بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در فقه الحدیث، فقه الحدیث حدیث رفع، چند مطلب مطرح شد. ابتدا تتبع مسئله رو داشتیم و این یکی دو جلسه اخیر هم تحقیق مطلب. بین این پنج مطلب فقط یک مطلب تحقیقش مانده، وگرنه جستجو شد. این رو هم یک عرضی داشته باشیم و دیگه یواش یواش از این قسمت فاصله بگیریم. و اون مطلب همین که رفع ظاهری است یا واقعی. مطلب مهمیه، بنابراین که اون ثمره‌ای که آقای خویی فرمود مترتب بشه، که اونو بعد اشاره خواهیم کرد. حالا در این حد که حل رفع او ظاهریون او واقعیون، این رو هم توجه دارید که اختلاف حضرات با هم دیگر فقط در فقره ما لا یعلمون هست، وگرنه دو طرف اتفاق دارن که در بقیه فقره ها رفع واقعیه. در خطا، نسیان، استرار، اکراه، همه رفع واقعی است، فقط این یکی در ما لا یعلمون ظاهری است. خب در گذشته یادتون باشه ادله قائلین به این که رفع ظاهری گذشت، مرحوم آقای خویی از همه بهتر استقصا کرده بود که چهار دلیل: مناسبت حکم موضوع، حسن احتیاط، ادله اشتراک و اون قانونی که آخر کار اشاره کرد. ایشون نظرش این بود که رفع ظاهریه و بعدم دیدید که چه ثمره ای رو مترتب کرد. دلیلم آورد، ادله ای که عرض کرد. در مقابل مرحوم ایروانی رو داشتیم، من دومی هم پیدا نکردم، حالا باشدم از چشم ما در رفته یا نتونستیم تتبع کنیم، گرچه من تتبعم رو کامل به نظر خودم انجام میدم. ایشون یادتون باشه فرمود رفع واقعیست، مثل سایر بندهای حدیث اینم رفع واقعیه. چه فرق میکنه خطا و نسیان با چی؟ با ما لا یعلمون. ایشون هم دلیل آورد. دلیلش این بود که اگر بگی در جاهل رفع ظاهریه، سوال میکنیم چه اثری داره این جهل، چه اثری داره؟ لغوه. حتی کلمه لغویت نبود، ولی لا معنا له در کلام ایشون بود که گفتیم قاعدتا همین لغویت باید باشه. ایشون با محظور دو برخورد کرد که جواب داد. اینا ببینید جستجوی ماست و به اصطلاح تراث ما در این مسئله است از گذشتگان. ولی جالب یک اشکال پژوهشی اگر بخوام داشته باشیم، جالبه که دو طرف قضیه در اینجا بیشتر به فکر به کرسی نشوندن حرف خودشونن، بدون اینکه به دلیل مخالف توجه کنن. و خب میدونید این از نظر تحقیق و پژوهش ناموفقه. خب ما از این بحث شروع میکنیم، به جناب ایروانی عرض میکنیم که شما ادله قائلین به رفع ظاهری رو چیکار میکنید؟ خب اونا میگفتن ما ادله اشتراک احکام رو داریم، آقای خویی دیگه، حسن احتیاط رو داریم، تناسب حکم موضوع. اصلا ببینید میگیم رفع چی؟ مالا یعلمونهو، اینطور میشه دیگه، ضمیرم که داره مقدر، رفع مالا یعلمونهو. خب پس باید یه چیزی باشه که بگیم چی؟ این آقا نمیداند. اما اگر چیزی نیست چطور بگیم این آقا نمیداند؟ اون آقا میداند، این آقا نمیداند. خب باید باشه براش، بگیم آنچه که تو نمیدانی مثلا اثر برات نداره، عقاب نداره. آنچه را نمیدانی یعنی هست و نمیدانی. خب اگر در حق جاهل هیچی نیست، خب این حرف قشنگی، این حرف سبکی نیست، اینو باید جواب بدیم. یعنی قائلین به رفع واقعی باید جواب بدن. بذار، خب این یه اشکال عمده است بر مثل جناب ایروانی، از نظر نمیخوام بر کلامش اشکال بگیرم، از نظر روش کار، به اصطلاح اگر بخوایم روش شناسی کنیم و متد شناسی بکنیم، این اشکال بر این اون طرف قضیه هم در قسمت حرف آقای خویی خب نگاه نکرد به کلام مخالف. خب اون آقا میگفت که لغویت رو چیکار میکنید؟ وقتی جاهل میگید براش خوب جعل شده ولی هیچ اثری نداره، خب این لغویت رو چه کار میکنید؟ البته آقای خویی ممکنه اون ثمره‌ای که مترتب کرده همونو چی بگیره؟ مجوز بگیره که از لغویت در میاد. منتها خب مشکل اونه که اون خالی از اشکال نیست. حالا تو بحث بعدی عرض میکنم، همین امروز میرسیم به این قسمت انشاءالله، عرض میکنم این ثمره‌ای که ایشون مترتب میکنه سالم نیست از برخی از زخمها، اینو باید توجه داشته باشیم. ببینید به هر روی اینو میتونیم کلی بگیم که دو طرف صحنه توجه دقیق به سخن همدیگه نکردن که بخوان دلیل همدیگر جواب بدن. خب این پژوهش میشه عمیق دیگه، عقیم، چون یه پژوهش موفق اینست که ادله خودشو بیاره و ادله مخالف را مورد مورد جواب بده. من دیدم دوستان این وسط یکی از معاصران یه کمی واقع بینانه تر با قضیه برخورد کرده، به همین خاطر دو طرف رو توجه کرده و جالب اینه که در نهایت هم به چیز مشخصی نرسیده. شاید این دلیل برای همینه که توجه کرده، حرف دو طرف رو ملاحظه کرده، مثلا ادله دو طرف رو دیده و تا یه حدی هم، نمیگم کاملا، تا یه حدی هم جواب داده، در نهایت به چیز روشنی نرسیده. من حرف ایشون رو هم نقد کنم و البته بعد دیگه عرض کوچولویی کمی ما داریم چون دیگه مواد بحث گذشته، از این بحث بگذاریم. ایشون میگه که ابتدای سخنش معتقده که رفع واقعیه، همون سخنی که جناب ایروانی داشت. چون رفع رو واقعی میدونه این قائل، تلاش میکنه که ادله مخالف رو جواب بده. بین ادله مخالف، جالب اینه، این جستجوی ناقص، همون سخنی که آقای خویی داشت که ما احادیث و آیاتی داریم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل در حد واقعی، حکم واقعی، ایشون میگه کدام ادله، این کدام آیات، کدام روایت. یه جوری شما میفرمایید و آقای خویی میگه ها که حتی اساسش هم از مرحوم نائینیه، ایشون میگه آیات و روایات. من یادم هست سالهای 60-62 این حدودا دهه 60 که تدریس اصول فقه داشتیم، خب آقای مظفر هم همینو میگه تو اصول فقه نگاه کنید همینو داره. حالا نمیدونم آیات تعبیر داره، آیات و روایات، آقای خویی که داره آیات و روایات. خب سوال اینه که این آیات و روایات که شما میگید کجاست؟ از کجا همچون عدلی؟ یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، همچون آیه، نه آیه داریم نه حدیث داریم نه مفادش. بله قائل میگه ها اون چه داریم در شبهات موضوعی است که این غیر از بحث ما الان هست، یعنی در شبهات موضوعیه اگر کسی جاهل باشه بفرمایید حکم هست. مثلا طرف نمیدونه این شرابه، فکر میکنه آبه، موضوعی دیگه، یا شک داره آبه یا شرابه، می نوشه، آیا حرمت داره یا نداره، حرمت واقعی، حالا ظاهری و منجز و کار نداریم چون عدله میگه حلاله بنوش بخور. اینجا بره، یعنی اینطور نیست که شراب معلوم حرام شده باشه، اون چه که حرام شده چیه؟ خمره. علم انه خمر ام لم یعلم، یا اون چه که نجسه بوله، علم انه بول ام لم یعلم انه بود. برخلاف صاحب حدائق گاهی براتون عرض کردم که ایشون میگه نه، اون چه که نجسه معلوم البول نجسه، معلوم الخمر نجسه، اون چه که ندانی خمر واقعا پاکه. خب حالا آیا به لوازمش هم ملتزم میشه ایشون یا نمیشه؟ تو میدونه اینطور باشه، پس اگه من دستم خورد به شراب ولی نمیدانستم شرابه، بعدم که بفهمم شرابه میشه گفت این دست باکه. حتی صاحب حدائق ممکنه یه جوابی بده، آنها دیگه بخواد بحث بشه اون یه مدار فاصله میده ما رو. ببینید این قائل میگه کدام ادله اشتراک احکام که شما مطرح میکنید، همچون چیزی ما اخبار متواتر داریم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، همچون چیزی نیست مگر در جهل به موضوع. اینها رو میگه و بعد این قائل یک بگم جلایه مانند اشکال مانند دارد به علما، به این که آقایون موضعشون در دو جا ناهمسوس متناقضه، یکی در این بحث، یعنی همین بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، که میفرمایند احکام هست، حتی فعلی هم هست، ولو منجز، منظورم از فعلی یعنی ابلاغ شده از طرف خداوند و ابلاغ شده به مردم از طرف پیامبر و دیگه همه شرایط و حکم داره، فقط منجز نیست چون طرف خبر نداره. ایشون میگه در اینجا این سخن رو دارند که حکم هست، فعلی هم هست، فقط غیر منجز و الا تمام ارکان حکم داره. خب به همین خاطر هم رفع و رفع ظاهری میگیرند، ولی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمیدونم چقدر حافظه دارید آقایون، اوائل جلد 2 در بحث امارات بحثی دارن تحت عنوان جمع بین حکم ظاهری و واقعی. چطور میشه ما واقعا یه حکم داشته باشیم ظاهرا یه چیز دیگه داشته باشیم؟ اونجا میگن حکم واقعی لیس به فعلیه، بل هو انشائیون او شعنیون، تعابیری که اونجا دارن، یعنی خیلی کم رنگش میکنن، از مرحله فعلیت بیرونش میکنن. حتی بعضی میگن حکم شعنیه، حکم شعنی یعنی اقتضای حکم رو داره، نه اینکه واقعا حکم باشه، چون اماره بر خلاف آمده. خب ببینید سوالی که اینجا هست اینه که اگر یک جا چون اماره بر خلاف آمده، حتی بعضیاشون میگن اماره بر خلاف هم نیامده ولی بر واقع هم نداریم، نه اینکه حتما اماره بر خلاف آمده باشه، میگیم اونجا شما میگید حکم واقعی فعلی نیست، بعضیاتون میگید انشائی، بعضیاتون میگید شعنی، ولی حاضر نیستید بگید فعلی. ولی در اینجا که میاید که طرف شک داره، شک داره، میفرمایید حکم واقعی هست. حتی تعبیر میکنید، بعضیشون تعبیر دارن فعلی هم هست، فقط منجز نیست. خب این از دو تا موضع که میطلبد یک موضع بیشتر نباشه. آقا این قائل اینا رو میگه، خب و کفه رفع واقعی رو سنگین میکنه، ولی یه دفعه این طرف قضیه میگه واقعش اینه که حدیث رفع رفع مالا یعلمون قدر متیقنش در شبهات موضوعی است و شامل شبهات حکمیه، شامل شبهات حکمیه نمیشه. تا بگیم رفعه رفع واقعیه، پس در شبهات حکمیه حکم الهی مرفوعه. اینه که اگر بگیم رفع ظاهریه، یعنی ممکنه بگیم رفع ظاهریست و مجال نداره بگیم رفع واقعیه، چون گویا ایشون میخواد بگه که این حدیث باید در شبهات حکمیه دلالت بر رفع بکنه، این حدیث هم که قدر متیقنش شبهات موضوعی است، قدر متیقن شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه. ان المتیقن من الحدیث هو ارادت و شبهت موضوعیه. در شبهات موضوعی هم که ادله اشتراک احکام داریم، ببینید خود این میشه قرینه برای این حدیث، چون ایشون قائله، این قائل معتقده که در شبهات موضوعی حکم مرفوع از ظاهرن نه واقعا. خب این حدیث پس نمیتونه دیگه دلالت کنه بر رفع واقعی. یه بار دیگه این آخر رو توضیح میدم که شلوغیش در بره. ببینید فرض ما اینه که ما در شبهات موضوعی به قول این آقا ادله اشتراک احکامو داریم، پس اگر یک جا گفت رفع در شبهه موضوعی باید بگیم رفع رفع ظاهریه، چون ادله اشتراک رو داریم، و این حدیث هم قدر یقینیش همین شبهات موضوعی است، پس برای اینکه این حدیث با ادله اشتراک احکام درگیر نشه باید رفع را ظاهری بگیریم، چون اگر رفع واقعی بگیرید با ادله اشتراک درگیر میشه. بله اگر این حدیث مال شبهات حکمیه بود، فقط مال شبهات حکمیه بود، خب ادله اشتراک شبهات موضوعیه رو میگفت، این حدیث شبهات حکمیه رو میگه، این حدیث دلالت میکرد بر رفع واقعی، اون احادیث دلالت میکرد بر رفع ظاهری، اشکال هم نداشت. اما وقتی مورد هر دو حدیث یکیه، شبهات موضوعی است، اگر اینو بخوام حمله بر رفع واقعی بکنیم با ادله اشتراک درگیر میشه، جمع بین ادله اقتضا میکنه که حملش کنیم بر رفع ظاهری. خب میبینید، ملاحظه میکنید که این قائل از اظهار نظر در این که رفع رفع واقعی شروع میکنه، ولی در انجام کار میگه لا یسعنا، که رفع را در حدیث رفع واقعی بگیره. اینه که من میگم ایشون در موضع گیریش استقرار نداره. اصلا نه که بر خود قائل مخفی بوده ها، این حاصل تحقیقی است که دارند بعضی ها. و اما من فکر میکنم دیگه جمع کنیم مطلب را. به نظر شما، حالا نمیدونم دیشب رو قضیه فکر کردید نکردید، این بحثا میدانید که اگر بخواید به نتیجه برسید باید فکر بشه. من بارها عرض کردم اینا خیلی تکراره تو درس ما، که شما باید بخشی از میدونید کارتون مطالعه باشه. حالا مطالعه به معنای اعمش، درس گرفتن، مطالعه کردن، مباحثه کردن، اینا همه رو میگیم مطالعه. و بخشیش فکر باشه، یعنی این دو تا ببینید. و جالب اینه که در زندگی خیلی ها مثلا گاهی یکی رو خیلی پررنگ میبینیم، دیگری رو کمرنگ. بعضی ها انبار مطالعات هم، یعنی از صبح که شروع میکنه مطالعه هی میریزه داخل این مغز، مثل کسی که غذا میخوره که دیگه تا آخر معده رو پر میکنه که هیچ چیز در خالی نباشه، مغز رو پر میکنه، اصلا وقت اندیشیدن نداره. بهش میگن چند تا درس میدی؟ میگه 5 تا درس میدم مثلا، یا در روز 20 ساعت مطالعه میکنم، 18 ساعت 16 ساعت مطالعه میکنم. گاهی هم یه سری حرفای مزخرف، غلط، شیخ انصاری اینقدر مطالعه میکرد که وقتی میرفت لباسهاشو به هم دوخته بود. یا آقای یه موقعی محضرش بودیم داشت ما رو نصیحت میکرد خیلی وقته، من از همون زمان این میسوزم چرا اعتراض نکردم، چه حرف مزخرفی زده که این لباسشو به هم دوخته بود که معطل نشه وقتی حمام میره، دیگه مثلا زیپو بکشه یه دفعه دیگه قبا و مثلا نجف حتما لبادن با هم میپوشیدن، لباده و قبا و پیراهن و زیر پیراهنی و جریقه و نام بوده قدیم، یه دفعه همه در بیان و دو دفعه می اومده مثلا همه رو یه دفعه زیپشو میکشیده بالا. حالا بعد مثلا زیپ نبوده میگه خب دکمه خیلی مختصر سریع همش داشته مونده. آقای بود خیلی با آب و تاب نقد میکنه برای ما. خب این بیشترین جسارت یک کسی که اینقدر مطالعه بکنه مشکل داره. اصلا انسان باید مثلا روزی مثلا 1 ساعت که مطالعه میکنه، 1 ساعت 1 ساعت نیم، 20 دقیقه اصلا قلم و دفتر و کتاب رو ببنده. خب چی شد؟ اینو که این آقا ریخت تو مغز من، خب تحلیلش کنم چی شد دیگه، جمع و جورش کنم، مدیریت کنم، اگه میشه زخم بهش بزنم، پنجه بهش بزنم، زدش کنم، دوباره بره سراغت. لذا اینو که بعضی هم برعکس الان اینجور شده، طلبه میاد مثلا حال تازه درس خارج شروع کرده میگه ما بیشتر فکر میکنیم. آقا شما بیشتر فکر میکنی؟ آقا تو فکر نداری بخواه فکر کنی؟ اینم غلطه. باید انسان بالاخره کلمات بزرگان رو ببینه. واقعا گاهی میشه خود ما زیاد پیش میاد توی سخنی وقتی میشنویم نظر رو عوض میکنه، یا مثلا یه دریچه جدیدی باز میکنه که عجب اینم یه حرفیه، آنم باید روش تعامل کنه. خداوندم نعمتش رو پخش کرده. این تصور غلطی که بگیم همه داده به من، نه، واقعا پخش میکنه. خداوند کارش برای این بوده پخش میکنه. به همین خاطر جستجو لازمه. مثلا 1 ساعت نیم انسان جستجو کنه، 20 دقیقه 1 ربع فکر کنه، نیم ساعت فکر کنه، بس دیگه به مورد داره. حتی سنین جوانی بیشتر سنین تطبعه، سنین جمع آوریست. سنین بعدی ها بعد از جوانی سنین تفکره. منطقه همه زمان ها باید این دو باشه، ولی مقدارش فرق میکنه، مقدارش فرق میکنه. به همین صورت واقعش در اینجا هم من از شما انتظار دارم که یعنی انتظار که خودتون میدونین، حالا این قسم ممکنه بگه اصلا من هرچی فکر بکنم، درد که رفتم بیرون دیدم سراغ کارم اون نشون خودش آزاده، ولی بهتر اینطوره. و الا مثلا 30 سال دست میاد هر 30 سال هم براتون مفیده، این همون که گفتیم مشکل داره اینجوری. ببینید در این قضیه واقعش من خودم به قول اون رحمت الله هرچه عقلم رو بجرد کردم بیشتر به این میرسم که بگم رفت واقعیست. ما تا پرونده داریم باز میکنیم، ما یه پوشه باز میکنیم حالا تا ببینیم بریزیم چیزای توش تا ببینیم چی میشه. ببینید به نظر میرسه رفت واقعیست. مشکل عمده‌ای که ما داریم بتونم عرض بکنم مسئله لغویته، با توجه به این که این طلبتون باشه، با توجه به این که من فکر میکنم یکم کاغذ اینجا ببینید، اگر ما اون ثمره‌ای که آقای خوری فرمود مخدوشش کنیم مشکل لغویت جدی میشه فراروی کسانی که میگن رفت ظاهریه، چون میدانید حکمی جعل بشه در فضای جهل تا طرف جاهل هیچ. وقتی عالم شد، بله عالم که شد که دیگه بفرمایید موضوع عوض شده، اون که کسی دیگه نمیگه رفعه. سوال اینه که این در محدوده جهل این چه ثمری داره؟ از که من به شرطی که اون ثمره رو ما بزنیم، که میزنیم. این مسئله جدیه. یه مسئله جدیه دیگه فراروی آقایی که میگن رفت ظاهریه این است که چه فرقیه بین خطا و نسیان با علم، که در اونجا رفت واقعیه ولی در اینجا رفت ظاهریه. آقایون اینو شما ببینید پیدا میکنید، من اینو شاید بهتون عرض بکنم بیش از دو دهه است. اون زمانی که خارج میخوندیم شاید 24-5 سال پیش یادمه من دنبال این مسئله بودم، البته هیچ وقتم وقت کلان فرصت نکردم بذارم، اینم اشتباه نشه ها، ولی گوشه ذهنم بوده تو درس اساتید که گفته میشد رفع ظاهری واقعی جاهای مختلف، این برای من دغدغه بود. تا الانم یه چیزی که قانع بکنه انسان رو که این چه فرق میکنه این دوتا، فقط یک کلمه هست و اون همون قضیه که علم متعلق میخواد. تا چیزی نباشد نمیتونیم بگیم اون آقا علمهو، اون آقا چی؟ لم یعلمهو. پس باید یه چیزی باشه که بگیم رفعت چی؟ مالا یعلمو. خب اگه این باشه در نسیانم بفرمایید، در نسیانم باید یه چیزی باشه که بگیم یه کسی ذکرهو دیگری نساهو نسیهو نسیهو نساهو غلط، یکی نسیهو یکی ذکرهو، نشد که این تازه یعلمونهو ممکنه به اعتبار حالات دیگران، یعنی آنچه که دیگران فهمیدن ایشان یاد نگرفت. حالا یاد نگرفت در حقش آمده بود یا نه دلالت نمی کنه. پس ببینید اینم یک چالشیه فراروی قائلین به رفع ظاهری. حالا یه دفعه انسان تعبدن بخواد از اینا قبول کنه پسر خوبی باشه، یه حرف دیگه است، ولی اگه کسی پسر خوبی نبود سوال داره که این دوتا چه تفاوتی میکنه. لذا ببینید، ولی از اون طرف اینم فراموش نکنید، از اون طرف رفع واقعی، گوش کنید چه عرض میکنم، به این معنا که بگیم حکم خداوند خواستش، حکمش خواستش تابع علم و جهل منه، که اگر من جاهل بودم رفع واقعا. اینم میدونید محظورات خودشو داره، یکی از محظوراتش همینه که خب ببینید ما معتقدیم احکام تابع مصالح و بفرمایید اینا من خیلی توضیح ندادم، ما اینا دیگه تو درس گفتم توضیح میدم. میدونید که ما اینو اندیشه رو داریم، حتی خود ما که معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، که من در کتابام هم دو سه مورد اشاره کردم، حتما توجه دارید که ما میگیم لازم نیست حتما تابع مصالح و مفاسد قبلی باشه، اما اگر مصلحت و مقصده باشه حتما حکم تابع اوست. ولی ما میگیم حکم کاشف انی از مصلحت و مقصده در متعلق نیست، اما مصلحت و مقصده کاشف لمی از حکم هست. این دوتا نباید به هم خلط بشه، خیلی فرق داره. خب ببینید، از طرفی خواست مولا که تابع علم و جهل من نیست، اینم مسلمه، ادله هم این رو دلالت میکنه. مثلا اگر یک کسی نمیدونه این شرابه، خب چون نمیداند خداوندم فرموده نمیدانید بخورید آزاد باشید، مصلحت هم بوده این حکمو جعل کنه، ولی آیا واقعا خداوند اینجا خواست نداره؟ اصل این که چنین ماده این نوشیده نشه، نه از این ابدا، اصل خواست. آیا کفاری که عالم نمیشن به احکام الهی و لذا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج نمیرن، فرضم بکنید جاهلن، نه که میدارن واجبه، چون قاعدتا کافر نمیدونه، قبول نداره اصلا، یعنی واقعا خدا نسبت به اینا خواست نداره؟ پس الکفال مکلفونه بالفرو و امثال ذلک، اینا نمیتونیم انکار کنیم. اینم آقا چالش فراروی کی؟ رفع واقعی. واقعا مسئله چالش داریم، هر دو تا راه داریم، بیشتر هم نداریم، هر کدام بیریم چالش که چه ارز کنم، چاه جلومون هست، اون بر مشکل لغویت رو باید یه جور حل کنیم، این بر مشکل همینه که دارم عرض میکنم، اینا هم چیز کمی نیست، اینا هر کدامش ادله‌ای دارد و باید حل بشه. نمیشه من انسان هایی عقب نشینی کنه بگه نخیر من تابع مسائل مفاسد نمیدونم، ادله رو قبول ندارم. خب ادله اشتراک رو داریم، من عرض کردم به اون شکل عالم و جاهل نداریم، اما ظاهر ادله اینه که حکم رفته رو واقع، حداقل در موضوعات که اینطوره. ببینید، من راه حلی که به نظرم میرسه نوشتم، حالا بعد از این توضیحات باز مطالعه کنید، اگر پیش مطالعه نکردید، اگر هم کردید بازم خوبه. ببینید، ما به هر دو، یعنی کسانی که رفع ظاهری میگن، کسانی که رفع واقعی میگن، ببینید عرض میکنید منظور شما از حکم چیه، یا کاملتر منظورتون از حکم واقعی چیه؟ به کسی که میگه رفع واقعیه سوال میکنیم، شما که میگی رفع واقعیه حکم وجود نداره، مراد از حکم چیه که میگی وجود نداره؟ که اگر باشه لغوه. از اون طرف نگاهمونو بهم میگردونیم به این ور، از کی سوال میکنیم؟ از رفع ظاهری ها. میگیم شما حکمی که اصرار دارید هست، که میگید اگر نباشد نمیدونم چی پیش میاد چی پیش میاد. آقای خویی دیدید که چند تا ادله آورد. شما منظورت از حب چیه؟ نکنه این رو با هم رو تفسیر حب اختلاف دارن. اونی که او ثابت میکنه این قبول داره، اونی که این نقد میکنه اون اثبات نمیکنه. و بعضی وقتا این طور میشه. ببینید اون وقت ما این وسط داوری میکنیم، ما که وسط قرار گرفتیم، میگیم اگر منظور آقایان که میگن رفع ظاهریه و حکم به مرتبه فعلیش هست ولی منجز نیست به خاطر جهل، اگر منظور اصل خواست مولا هست، اضافهش به چیزی نکنید، همونی که میگیم حب یا در حرام میگیم بغض کراهت، اگر منظور حب مولاست کراهت مولاست که من دوتا رو جمع کردم گفتم خواست خواستن، اگر این به نظر میرسد باید بگیم این هست و رفت، اون وقت بگیم اونی که برداشته شده خواست از این عبد جاهله با این اضافه. یه خواست درست کنیم، یه چی؟ خواست از عبد خاص، از این عبد جاهل. خواست هست. اگر دقت کنید اگه این حرفو بزنیم اولا مسئله تبعیت حل میشه، چون خواست مولا تابع مصالح و مفاسده، اشتراک احکام هم بر اصل خواست هم میکنیم، لغویت هم نداره. چرا لغویت نداره؟ چون اصل خواستن کاری نمیخواد مولا بکنه که بگیم کارش لغوه. بله خواست از عبد جاهل این مشکل لغویت داره، اینم که این آقا نمیگه. میگم سراغ رفع واقعی ها، این طرف قضیه، اینه که بگن رفع واقعی. اگر بگن ما معتقدیم اصلا هیچی نیست، نه ملاک حکمه است، نه خواست مولا هست، نه خواستن از این عبد، میگیم شما اشتباه میکنید، دلیلتون هم اقتضا نمیکنه، دلیل شما لغویت بود دیگه، خب لغویت ببینید چقدر اقتضا میکنه. اگر بگن نه نه ما فقط همین خواست از عبد رو میگیم، عبد جاهل، میگیم دمتون گرم، قوله معروف، حرفتون خیلی خوبه، این دیگه آخرش بودید. بله البته واقعش هم همین محله بس. ببینید اصل خواستن، نمیدونم ما یه سالی که آدرس دارم برای کنا، یه سالی که بحث میکردیم راجع به این مراتب حکم، اصلا همین کار کردیم، گفتیم یکی اصل خواست، یکی اصل اقتضا همون مصلحت و مقصده، یکی خواست، یکی چی؟ خواستن از عبد، خواستن از عبد، از مکلف. اینا ما جدا کردیم اونجا، میخواد آدرسم صفحه 49-50 اونجا همین اوایل جلد 2 کفایه، اونجا مفصل بحث کردیم. آقا من تمامش بکنم ببینید، پس ما تا راجع به حکم، تفسیر حکم، اقسام حکم موضع‌گیری نکنیم نمیتوانیم اینجا بگیم چی؟ رفع ظاهریست یا واقعی. ما تا ما چون مبنامون اینه معتقدیم رفع واقعیست، به نظرم دیگه مشکلاتم کلن حل شد. و صلی الله علی محمد با آمد.
رفع واقعی مرفوع چیه؟ مرفوع کدوم محلی هست؟